بسم الله الرحمن الرحیم. بس در استثنای دوم از حرمت غیبت بود. گفته شد که سلام علیکم، حرمت غیبت در مقام تظلم فی الجمله محل وفاق هست که برداشته شده، منتها در مقام مراجعه به محکمه و قاضی و همینطور اقامه شهادت امر خیلی قطعی و مسلمه. اما بحث در اینجا جواز غیبت هست فراتر از حضور در محکمه و اندل قاضی برای طرح دعوا و شکایت یا برای شهادت، فراتر از این محل بحث هست که جمع زیادی گفتن جایز غیبت برای کسی که مظلوم واقع شده، به او تعرضی شده، ظلمی روا داشته شده، برای او جایزه که غیبت بکنه در مقام تشک، در مقام تظلم و عرض ظلمی که به او شده به دیگران، ولو در غیر محکمه، در نزد جماعت دیگری که قاضی نیستن. و البته این نوع، این خود این دو سطح داره. گاهی هست که طرح این تظلم در نزد جماعتی به نحوی در جبران اون ظلم و انتصار و اینها نقشی داره، ولو که اینا قاضی نیستند، حاکم نیستند، اما به هر حال نقشی دارند در اینکه او تظلمش، ظلمش رفع بشه و امثال این. گاهی حتی نه، اینجور چیزی هم نیست، فقط یه نوع تشفیه، همینجوری میگه بدون اینکه اینا نه قاضی هند نه نقشی میتوانند داشته باشند، به لحاظ اینکه برای از افکار عمومی پشتیبانیش بکنن، نمیدونم یه تأثیری در این داشته باشه، اون طرف حساب ببره، این هم نیست، یه نوع تشفیه، همینجور اشکالی رو طرح شکایت میکنه و خودش راحت میشه از این جهت. سامنه بله؟ چرا اون هم هست، حالا این رو اگر اجازه بدید توی تفاصیلش بذاریم، توی تفاصیل حالا اصل قصه رو ببینیم چی میشه. بله اونا فرق نمیکنه، حالا اگر اصل قصه تمام شد اون هم همینطوره. خب این بحث بود. گفتیم که اولین دلیلی که بهش تمسک شده برای جواز غیبت در مقام تظلم آیه شریفه 41 سوره شورا هست، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون و چی به یظلمون الناس و یبغون ظاهرن سامنه انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. این آیه بهش تمسک شده. در این آیه 3-4 نکته ابتدا عرض کردیم که حالا مسائل مقدماتی بود، رسیدیم به نکته حالا 4 یا 5 که بحث انتصار بود، که همون بزنگاه قصه اینجاست. در این آیه البته نظیری هم داره که اینم رو عرض بکنم، اینم یه نکته از خودش که بینید، نظیر این آیه در پایان سوره شعراست، در همون قصه شعرا که و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. اونم همین مفهومو داره، آیه آخر سوره شعرا، و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون، آیه 227 آخرین آیه سوره شعرا. اونجا هم میفرماد که و انتصروا من بعد ما ظلموا، انتصار بعد از مظلومیت مانعی نداره بلکه مستحسنه، اینم همین مفاد در اونجا هم آمده. پس این دو تا آیه است که یک مضمون رو داره. البته اون به عنوان استثنای از شعرا هست ولی اطلاق داره، فرق نمیکنه حالا هر کسی، حالا چه با از طریق شعر باشه یا از طریق سلام علیکم طریق دیگری باشه. این عرض شود که دعایه ایست که در اینجا هست. خب گفتیم بحث اینجا عمده هم بحث انتصاره که مفهوم انتصار باید روشن بشه، چون تمسک به همین انتصار شده. در توضیح این مسئله باید اینجور عرض بکنیم که واژه نصر البته در قرآن زیاد به کار رفته، منتها در شکل انتصار فکر میکنم 7 بار در قرآن آمده. از باب افتعال، نصر در باب افتعال حدود 7 بار آمده. این 7 بار استعمال انتصار در قرآن اگر دقت بشه میشود گفت که به 3 معنا برمیگرده. یکی انتصار به معنای همون نصره که این در 1 جا آمده که به احتمال قوی به معنای همون نصره، یعنی هیچ من اضافه ای نداره، معنای ثلاثی مجردشه. خیلی وقتا هم بابهای مزید به همون معنای ثلاثی مجرد میاد. این در 1 جاست، ظاهرا سوره قیامته که رب انی دعایی است که نه میشه سلام علیکم گفته میشه که رب از خدا میخواد رب انی مغلوب فانتصر، خدایا من مغلوبم کمکم بکن، فانتصر یعنی انصرنی. منتها تو اون سیاق آیات و اون وزن آیات و اینها اقتضا کرده شده فانتصر. این یکیه که این اصلا ربطی به بحث ما نداره. پس 1 معنای انتصار همون به معنای نصر و ثلاثی مجرده در آیه انی مغلوب فانتصر در سوره قیامت، که البته این با بحث ما ربطی نداره. معنای دوم که معنای خیلی رایج و شایع هست و بیشتر استعمالات به همین در آیات قرآن ناظر است، به معنای انتقامه. انتصار یعنی انتقام. ولو یشاء الله لانتصر منهم، خیلی واضحه اگر خدا میخواست انتصار میکرد. انتصار خدا که طلب نصرت از کسی نیست، انتصر منهم یعنی انتقم منهم. منتها به انتقام گفته شده انتصار از باب اینکه نوعی طلب نصرته، منتها طلب نصرت عملی است. انتقام همون استنصار یا طلب نصرت عملی است، ولذا اون مفهوم طلب و درخواست در این استعمال انتصار به معنای انتقام وجود داره. منتها طلب عملی است. انتصاره یعنی خودش دست به قبضه شمشیر برد و خودش رو پیروز کرد، طلب یاری کرد. این طلب یاریه با عمل خودش هست، اقدام خود اوست، انتصره. لو یشاء الله لانتصر منهم و موارد دیگری که به این معناست. استعمال سوم انتصار به معنای طلب نصرت، ولی نه طلب نصرت عملی که همون انتقام باشه، یعنی کار خودش، بلکه طلب نصرت یعنی این که به دیگران میگه برای اینکه یار جمع بکنه، دیگران را به یاری میخواهد. مثلا حالا روشنش شد در همون آیه سوره الرحمن باشه که شوازم من نار و نحاس، اونجایی که داره شوازم من نار و نحاس فلا تنتصران، یعنی اون آتش رو برای شما آماده میکنن و شما، خطاب به جن و انسه، لا تنتصران یعنی نمیتوانید یاری به طلبید، اصلا نمیتوانید کسی رو به یاری بگیرید، که ظاهرش اینه که اون یاری گرفتنه، یاری خواستنه، که این معنای اول رو میذاریم کنار. عمده این 2 معناست. 1 معنا انتصار به معنای انتقام هست که در بیشتر آیات همین انتصار مفهوم انتقام داره که همون طلب نصرت در اون مأخوذه، ولی طلب نصرت شخص اوست، یعنی عمل میکنه برای اینکه ظلم رو بزنه کنار و به جای اون جبران اون رو بکنه، انتقام بگیره. و معنای دیگرش همون انتصار به معنای استظهار و طلب و نصره بالقول و یا بالعمل، ولی از نایه این که دیگران را جمع بکنه برای انتقام، که در حقیقت این دومی یک مرحله قبل از اون انتقامه، یعنی طلب میکنه از دیگران، جمع میکنه اونها را، توجیه میکنه برای اینکه اون وقت بیان حالا دفع ظلم بکنن یا به نحوی جبران بشه برای او، که یک مرحله قبل از اونه. اینم این دو معنایی است که در قرآن به کار رفته. البته در هر دو معنا یک جهت مشترک وجود داره. انتصار دیگه به معنای مجرد نیست، انتصار به معنای عنصر نیست، بلکه معنای طلب و نصره. منتها در مفهوم انتقام، طلب و نصر به معنای همون عمل برای دفع ظلم و مقابله به مثل به کار میره، چون اونم نوعی هست. اما در اون معنای دیگر، عمل به معنای دفع ظلم مستقیم اولیه نیست، بلکه چیزی که مقدمه اونه در به معنای انتصار به کار رفته. انتصار یعنی این که دیگران را به نصرت فرا میخواند. در انتقام اینه که خود او اقدام میکنه، ولی در اون معنای طلب و نصر اینه که دیگران را به نصرت فرا میخواند، که به نحوی مثلا مقدمه برای انتقامه. این چیزیست که به کار رفته. کی یاری میکنه؟ که بله، نصر که در همه اینا هست. نه حالا بحثی نه میدونم ها لو یشاء الله لانتصر منهم، اونجا که نه 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 اونجا خدا نه لانتصر منهم یعنی از مشرکین و معاندین، از اونا که خدا طلب نصر نمی کنه، داره انتقام می گیره. اون جایی که خیلی واضحه که دیگه معنای انتقام و طلب و یاری خواستن نیست، همون لو یشاء الله لانتصر منهم. بله بله بله، اصلا بعید نیست که بگیم مثلا همش معنی انتقامه، حالا احتمال اینجوری هست. بله، منطقه میگیم که چطوری انتصار معنی انتقامه. میگیم برای اینکه همون انتقام هم نوعی طلب یاریه، ولی نه طلب یاری از دیگران برای چی، یعنی خود او داره دنبال پیروز شدن، طلب نصر میکنه، یعنی دنبال پیروزی میره، نه به واسطه دیگران بلکه به ضرب شمشیر خودش. این جهت فنی لغویش رو دارم تأمین میکنم، ولی از این معنا دو معناست. انتصار معنی انتقام طلب یاری از کسی نیست، خود او داره اقدام میکنه که خودش رو پیروز کنه، ولی در طلب و نصر که نه، دیگران را داره فرا میخونه. بنابراین این انتصار و انتصار در قرآن یک معنای اول داره که اونو دیگه میذاریم کنار، باش کار نداریم، که معنی همون نصره. اون هیچ از اون که بگذاریم که در یک آیه است، بقیه آیات یکی از این دو احتمال را داره، یا به معنای طلب و نصر از دیگرانه، یا به معنای نه، انتقام گرفتن از ظالمه، از اون نیست که تعدی کرده. در فقط نکته که یک نکته، این یک بحث که این سه تا با استعمال داره، که دو تا استعمالش محل بحث ماست، که این آیه هم گفته شده که مثلا دوه. یک نکته هم اینجا عرض بکنم در همین مفهوم شناسی انتصار، که در آیات قرآن انتصار به معنای انتقام خیلی واضحه، و بعضی آیاتی که روشن روشنه که یعنی انتقام، یعنی برو برگرد نداره، مثل همین لو یشاء الله لانتصر منهم، این ضمیر برمیگرده به کفار و معاندین. خب انتصر منهم که معلومه که یعنی طلب نصرت که نیست از اونها، انتصر منهم یعنی انتقم منهم، مقابله به مثل میکنه، میزنه تو سرشون، این معناشه. اما یک آیه‌ای که بدون برو برگرد بگیم انتصار به معنای طلب و نصر، تقریبا میشه بگیم نداریم. روشنترینش همون لا تنتصرانه در سوره الرحمن، که میگه شوازی از نار و نحاس را برای شما آماده میکنیم جن و انس در جهنم فلا تنتصران. خب اونجا ظاهرش بیشتر به طلب و نصره، یعنی نمیتونید طلب نصرت بکنید، ولی همونجا هم احتمال داره کسی بگه لا تنتصران، یعنی نمیتونید شما دیگه مقابل مثل نمیتونید بکنید، ما این آتش رو بر سر شما میبارانیم و شما نمیتونید مقابله مثلی بکنید، یعنی اقدامی نمیتونید در مقابل اون بکنید. جایی که دقت دارید، یعنی دو معنا، یکی به معنای انتقام، یکی به معنای طلب و نصر، آیات قرآن بعضی آیات الا و لابد باید به معنای انتقام باشه، اصلا معنای دیگه نمیشه براش کرد. پس مسلم انتصار معنای انتقام داریم در قرآن، این برو بگرد نداره. اما انتصار معنای طلب و نصر ظاهرترینش که حالا محل خیلی بشه بگیم اختلاف نیست، همین لا تنتصرانه. در همین هم احتمال داره که ما بگیم معنای انتقامه، یعنی اینجور نیست که معنای انتقام اصلا معقول نباشه، ولی در لو یشاء الله لن تصر منهم معنای طلب و نصر اصلا معقول نیست، ولی در لا تنتصران نه، حالا ولو با یک احتمال خود ضعیفترم باز معقول هست. بنابراین در آیات دیگه مثل این آیه‌ای که لمن انتصر بعد ظلمهی که الان داریم میخونیم، یا سامنه که یا من تصرون بعد ما ظلمو در سوره شعرا، اینا که الان محل بحث اصلا، یعنی هر دو احتمال در بابش میشه داد و اینجوری نیست که بتونیم بگیم که اینه یا اونه. اینم یه نکته که توجه داشته باشید برای انتخاب، خیلی این نکته مؤثره. بنابراین درسته که میگیم دو معنا داره، بعضی اونا ظاهره در اینه، بعضی ظاهره در اونه، ولی اونایی که آیاتی که ظهور در انتقام داره یه ظهور در حد صراحته، اما اونایی که معنای طلب و نصره اینجور ظهوری نداره در این حد خیلی واضح روشن، همونجا هم باز احتمال این داره که معنی انتقام بگیرید. اینم یه نکته‌ای که حالا بهش توجه داشته باشید. عرض شود که حالا با توجه به اینها ببینیم که چطوری استدلال به آیه میشه، بعد انتخاب بکنیم ببینیم کدام از این دو معناست. در آیه، این آیه و همینطور آیه سوره شعرا، دو یا سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که انتصار لمن انتصر بعد ظلمهی به معنای طلب و نصر باشه. این لمن انتصر بعد ظلمهی یعنی کسی که مظلوم واقع شد بره اقدام بکنه برای اینکه یار جمع بکنه، با گفتار و توجیه و طرح مسئله دیگران را به یاری بخواهد، فرا بخواند. این معنیه. چه حالا این آیه سوره شورا، 41 سوره شورا، چه آیه 227 و آخرین آیه سوره شعرا و انتصرون بعد ما ظلمو، یعنی میره یار جمع میکنه، دیگران را به یاری فرا میخواند. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که اینجا به معنای انتقام باشه، لمن انتصر بعد ظلمهی یعنی کسی که مقابله مثل بکنه، اقدام به انتقام بکنه، نه اینکه بره دنبالی که یاری جمع بکنه، نه خود او اقدام میکنه به اینکه خودش رو پیروز بکنه و دفع ظلم بکنه و انتقام بگیره. آیا این رو بگه لمن انتصر بعد ظلمهی یعنی کسی که انتقام بکنه، دیگران نمیتونن به او تعدی بکنن. بنابر احتمال اول این دوره کسی که طرح بکنه موضوع را و دیگران را به کمک فرا بخواند، ما علیه من سبیل. احتمال دوم اینه که نه، مقصود انتقام گیری خود شخص باشه که ما علیه من سبیل. احتمال سومی هم وجود داره که کسی بگه که هر دو، بگه انتصار به معنی، حالا یا به شکل مشترک لفظی یا یه نوع مشترک معنوی درست بکنه، بگه انتصره یعنی طلب نصر کرد. حالا این طلب و نصر اما به قولهی و به دعوت دعا الناس الى نفسه و نصرتهی، یا به فعل شخصهی لدفع الظلم، هر دو نوعی طلب و نصره و به نحو مشترک معنوی یا به نحو مشترک لفظی بگیم هر دو رو آیه میگه. این سه تا احتمال هست که معمولا میگن دو تا احتمال، حالا جمعش هم رو میشه آورد که سه احتمال میشه. خب کسانی که قائل به اینا مقدمات مفهوم شناسی و احتمالات در انتصار در آیه بود. حالا ببینیم کسانی که قائل به این هستن که این آیه دلالت بر جواز غیبت از ناحیه مظلوم نسبت به ظالم میکنه، ببینیم به چه گونه استدلال میکنن و بر اساس کدام از این احتمالات استدلال میکنن. اینا چند تقریر داره استدلال به آیه برای جواز غیبت مظلوم نسبت به ظالم. یک تقریر اینه که بعضی گفتن احتمال اول رو که بگیریم میشه دلیل بر جواز غیبت. بنابر احتمال اول آیه اینجوری معنا میشه، انتصار به معنای طلب و نصر من الغیر با هست، طلب و نصر من الغیره. اون وقت آیه معناش اینجور میشه که انتصر بعد ظلمی، مظلومی که مورد تعرض و ظلم قرار گرفته است میتواند طلب نصر بکنه، از دیگران کمک بخواهد. خب این کمک خواستن از دیگران اطلاق هم داره، این کمک خواستن از قاضی یا حاکم نیست، از هر کسی. این کمک خواستن بدون این که غیبت شخص بکنه که نمیشه. اگر میخواد کسی رو به کمک بگیره برای علیه این ظالم، حتما باید بگه که این ظالم این ظلم رو انجام داده، این مثلا خانه من رو خراب کرده، نمیدونم ماشین من رو اونجور چی کرده یا هر چیز دیگری، باید ظلمش رو بیان بکنه. بنابراین احتمال اول را کسانی ترجیح دادن و همین شده مبنای استدلالشون با این تقریر که انتصره به معنای طلب و نصر است مقدمه یکش، و دوم این که طلب و نصرم بدون غیبت متصور نیست، باید کسی را به کمک فرا بخواند باید غیبتش بکنه، باید بگه که این ظالم این گونه این کار را انجام داد. و به این ترتیب اون وقت آیه دلالت میکنه بر این که غیبت دیگران در مقام تظلم جایزه. این بنابر احتمال اول، یک تقریرش. تقریر دوم اینه که بعضی گفتن نه، انتصار حتی اگر به معنای دوم هم باشه میشتواند دلیل باشه، به معنای دوم یعنی معنای انتقام باشه. اگر انتصار به معنای انتقام باشه باز هم کسانی گفتن مثل حضرت امام یا بعضی کسانی که تبعیت از ایشون کردن میفرمان که انتصار به معنای انتقام گرفته بشه باز دلالت بر جواز غیبت ظالم میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه که انتقام گرفتن از ظالم، انتقام گرفتن از ظالم جایزه. خب این انتقام گرفتن معمولا اینجوری گفته شده، بدون اینکه به کسی بگوید و عرض شود که کسی را به کمک بگیره نمیشه. معمولا اینه که باید کسی را به کمک بگیره، وقتی که عمل را اقدام میکنه دیگران ازش سوال میکنن، باید بگه به این دلیل انجام شده. اینه که یا باید برای انتقام یا متوقفه و ملازم عرفن انتقام به این که قبلا به دیگران بگه و به کمک بگیره، یا اینکه نه حداقل بعدش دیگران سوال میکنن و باید بگه اینجوریه. این یه نوع ملازمه عرفی داره. پس اینجور گفته شده که اگر انتصار به معنای اول باشه گفته شده دلالتش واضحه، طلب و نصر از دیگران با بدون اینکه آدم بگه این آقا چه گناهی کرده چه ظلمی سر من در آورده که نمیشه، وقتی میخواد بره از دیگران کمک بخواد باید بگه این آقا این کارا رو کرده. اگر هم به معنای انتقام باشه باز انتقام هم عرفاً ملازمه، با این که یا قبلش باید بگه تا دیگران را همراه بکنه بتونه این کار را انجام بده، یا اینه که اگر قبلش هم نه حداقل همراه و بعدش باید دیگران رو بگه، بدون اون که نمیتونه چه بشه. یعنی ملازمه عرفی است، عقلاً ملازمه نداره ولی یه نوع ملازمه عرفی داره. حالا اجازه بدید، بله حالا اجازه بدید، اینم احتمال دومه. اگر هم احتمال سوم کسی بگوید که انتصار اینجا معنی هر دو هست، که بازم خب فرق نمیکنه دیگه، در هر دو یه جواز غیبتی وجود داره. این تقریر استدلال به آیه برای جواز غیبته، که بهترین تقریرش هم همون نیست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسبشون آورده اند. احتمال انتصار، احتمال اول رو بگیریم، انتصار به معنی طلب نصر من الغیر بگیریم، این ملازمه با اینه که به غیر بگوید این را. اگر به معنی انتقام بگیریم، باز هم یه نوع ملازمه عرفیه داره با اینکه به دیگران بگه، حالا یا قبل یا همراه یا بعدش، یه نوع ملازمه عرفی. البته این احتمال دوم به قوت اون احتمال اول نیست دلالتش، ولی حالا با یک درجه تفاوت. اگر هم حالا کسی به احتمال سومی که ما ترک کردیم که هر دو را بگوید، بازم خب طبعا درش جواز غیبت هست. این تمام استدلالی است که به آیه شده برای جواز غیبت. این استدلال از ناحیه که محور مستدلین به آیه برای جواز غیبت در دوره معاصر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و کسان دیگری هم تبعیت کردن از این استدلال، مثل آقای سبحانی و همین، تقریبا همین آقای سبحانی، حالا دیگران هم من ندیدم خیلی کسی چی بکنه. این تمام تقریرش هم همین است که عرض کردم. اما در نقطه مقابل محور مخالفان با این استدلال هم آقای خویی و آقای تبریزی و بزرگانی از این قبیله هستند که نمیگن این آیه ربطی به بحث جواز غیبت نداره. خب کسانی که این استدلال را قبول ندارن و این تقریرها را نمیپذیرن، ببینیم چند چه وجوهی دارن. این وجوهی که عرض میکنم بعضش گفته شده، بعضش هم عرض میکنم اینجا و ملاحظه میکنی. پاسخهایی که به این استدلال داده شده به این ترتیبه: یک، پاسخ مبنایی است در اصل این که احتمال در اینجا اون احتمال اول نیست، بلکه احتمال دومه، که گفته شده که اصلا آیه انتصار در اینجا معنی طلب و نصر من الغیر نیست، بلکه به معنای انتقام خود شخص مظلوم از ظالمه، که بلند میشه میره انتقام میگیره، نه اینکه از دیگران میخواه، به معنای انتقام. این مبنا یک شخص که اصلا جوابه که انتقام اینجا انتصار معنی انتقام نیست. این دو مقدمه داره این اشکال اول: یکی این که انتصار در اینجا به معنای انتقامه نه به معنای طلب و نصره. مقدمه دومش هم این که انتقام مستلزم جواز غیبت نیست، حالا اینو بعد میگیم. اما مقدمه اولش که چرا اینجا انتصار به معنای انتقامه نه به معنای طلب و نصره من الغیر، این به دو شاهد و دلیل. یکی شاهد در خود آیه است، این آیات سوره شورا هست که قبل و بعدش رو که کسی نگاه بکنه و قرائن داخلی آیه رو که نگاه بکنه، بیشتر میتواند ازش انتقام رو استظهار بکنه. بعیده که معنی طلب و نصر من الغیر باشه. چرا؟ برای اینکه آیه قبلش اینه که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. خود اون ینتصرون قبلم محل بحث است که ینتصرون یعنی از هم کمک میخوان، یه وقتی که ظلمی بهشون میشه انتقام میگیرند. بعد داره که و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، میگه به عنوان قاعده کلی میگه جزاء سیئتن سیئتون مثلها، میشه در مقابل خطایی که کسی کرده مقابل مثل کرد. بعد میفهمم فمن عفا و اصلح فاجر علی الله و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. ظهورش اینه که قاعده رو گفته که میتواند مقابله مثل بکنه، بعد آیه بعدم میگه این مقابله مثلی که کرد دیگه کسی نمیتونه متعرضش بشه، اینا مکمل همن. جزاء سیئه سیئه مثلها، اگر کسی به شما تعرض کرد شما هم میتوانید انتقام بگیرید، مقابله مثل بکنید. و کسی که مقابله مثل میکنه، انتصر بعد ظلمهی یعنی انتقام میگیره مقابله مثل میکنه، این اولایی که ما علیه من سبیل، یه اقدامی کرده، این دیگه نمیشه کسی بیاد او رو بخواد باز مجازات بکنه، نه، او از در مقام دفاع بوده، در مقام مقابله مثل بوده. گویا این صغرا و کبرای هم هستن که همدیگه رو تکمیل میکنن. اونجا یه قاعده میگه جزاء سیئتن سیئتون مثلها، بعدم میفرماد که اینی که آمد اقدام کرد که مجازات بکنه در مقابل سیئه دیگری، انتصر بعد ظلمهی، این ما اولایک ما علیهم من سبیل، این دیگه کسی نمیتونه متعهد. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون بغیر حق و یبغون یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. این چون در مقام دفاع بوده کسی نمیتونه کارش بکنه. ببین این خیلی قشنگتر تنظیم میشه این اون آیه با این آیه. حالا بخوایم بیاریم روی انتصار برای طلب و نصر، اینقدر خوب تنظیم نمیشه که صبر بعد بگیم اونجا گفته که جزاء سیئه مثلها، و کسی که بره کمک بگیره از دیگران این اشکالی نداره، خیلی با هم نمیخونه. آیه داره میگه که جزاء سیئه مثلها، بعد بیاد بگه که حالا کسی که کمک بگیره از دیگران این خیلی ما این ما علیه من سبیل. نه، کمک بگیره مقصود اون نیست، مقصود اینه که یعنی بلند شه انتقام بگیره، این ما علیه اولای که ما علیه نیست. این ارتباطش با قبل بیشتر اینطور ظهور داره. ما علیه من سبیل هم بیشتر همینو تقویت میکنه، یعنی اونی که جای اینه که بگیم نه حق نداری این کار بکنی، اما انتقامه. حالا اینکه بره به دیگران بگه و یاری بخواد و اینا، هنوز این تا اینقدر مسئله حساس نیست. اونی که حساسه اینه که ما علیه من سبیل، این آقا اقدام کرده، دفع ظلم کرده، مقابله به مصر کرده، جای اینه که تو ذهن بیاد که آقا چرا این کارو کردی، قرآن میگه ما علیه من سبیل. و بعدش هم باز این دو و سوم این که بعدم میفرماد که انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یعنی یه کار عملی را کمو ظلم، اقدام عملی بیشتر ظهور داره. ولی حالا این که رفته به دیگران گفته و از دیگران کمک خواسته، بگیم این سبیلی برش نیست، سبیل بر کسی است که ظلم میکنه، این که طلب نصرت کرده و اینا خیلی چی نیست. از سبیل علی الذین یظلمون یعنی اونی که اقدام کرده. اون قبلی هم باید یک اقدام عملی خیلی واضح و آشکار باشه. اینم یک نکته دیگه، البته اینا هیچ کدوم تنهایی کافی نیستا، ولی این سه چهار تا قرینه کنار هم که بگذاری تقریبا یک نوع اطمینانی میاره به این که قصه از این قراره. یعنی من انتصر بعد ظلمه، یعنی انتقمه و دفع از ظلم عن نفسهی. و اشکال نکنید که این دفع از ظلم عن نفسهی و اقدم على دفع ظلم، این خب یه اقدامی داره به دیگری ضربه میزنه، نه لا سبیل علی، بله انما السبیل بر کسی است که ابتداعا ظلم میکنه و الا در مقام مجازات اقدامی کرده، این راهی و خطایی بر اون نیست، کسی نمیتونه مچو رو بگیره. ظهور قوی تر در آیه به ملاحظه جزاء سیئه مثلها که این میشه مکمل اون، و به ملاحظه لا سبیل علی و با ملاحظه انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اینا رو با هم ببینیم در ذهن تقویت میشه احتمال دوم و انتقام، نه صرف طلب و نصره من الغیر. نه اون همونیست که بحث بعدیه، بله اون ما فرمودن عرضم کردیم که حتی معنی انتقام هم بگیریم مستلزم نوعی طلب و نصره من الغیره، حالا اونو بعد بحث میکنیم. فعلا میخوام بگیم که این جواب اول اینه که آقا جون این انتصار به معنای طلب و نصر من الغیر نیست، بلکه معنی انتقامه. چون اگر انتصار به معنای طلب و نصر باشه استدلال به آیه خیلی واضحه، اما اگه معنی انتقام باشه خیلی ها گفتن اصلا دیگه دلالت نداره. حالا اونه هم که میگن دلالت داره با یک نوع ملازمه عرفی که خیلی ضعیفه، حالا بعد بحث میکنیم. این پایه اول رو از اینجا داره مخالف این استدلال سوس میکنه، میگه آقا انتصار در اینجا به معنای انتقام است، نه به معنای طلب و نصر من الغیر. این ریشه رو از یک گام اینجا برمیداره که احتمالی که ظهورش در جواز غیبته که احتمالش ظهورش خیلی قویه دیگه، کارش نمیشه کرد، تو اطلاقش میشه بحث کرد، ولی تو اصل دلالت احتمال اول بر جواز غیبت برو برگرد نیست، ولی در احتمال دوم جای بحثه. فعلا در اولین نکته میاد میگه که آقا احتمال اول کنار، ظهور در احتمال دومه. حالا اونم رو بحث میکنیم. این بنابراین احتمال اول در اینجا دفع میشه
و میره کنار، احتمالی که خیلی ظهور را تقویت میکنه در جواز غیبت.
این هازا اولا. و ثانیا اگر هم تردید بکنیم، آیه مجمل میشه اینجور قرائنی که بتواند انتصار را حمله بر معنای طلب و نصر بکنه، از اون طرف قرینه چیزی وجود نداره. و به طور کلی در همه آیاتی که احتمال طلب و نصر در اونها میرود، شبهه و اشکال وجود داره، به خلاف آیاتی که ظهور در انتقام داره که بعضی آیات قطعی میدونیم به معنای انتقامه، اما آیه‌ای که قطعا بگیم به معنای طلب و نصر تقریبا نداریم. ولذا حد اکثرش هم اینه که اگرم شما نپذیرید این قرائن و شواهد رو از ما که انتصار به معنای انتقام هست، لااقل اینه که ما میگیم یک شبهه مفهومی است. و این ام مردد بین طلب و نصر و انتقام مردد که شد، دیگه نمیتوانید شما اون استدلال رو تمام بکنید بر مبنای یک احتمال. اینم دو. و سوم اینکه اگر کسی بگوید که این انتصار به هر دو معنا به کار میره، اینم جوابش همراه خودشه، این احتمال هست ولی قرینه ای میخواد که به هر دو معنا به کار بره. به معنای جامع هم مشکوکه که اینجا به معنای جامع باشه، ولی زای این که معنای جامع باشه مشکوکه، خیلی واضح نیست، تو لغت هم چیزی اینو نشون نمیده. به معنای استعمال در دو معنا هم بخواد بشه، باز قرینه میخواد که اینجور قرینه نیست، بنابراین اینم کنار میره. پس در میگیم که این مستدل در بحث اولش میگه که این سه تا نکته رو میاره، میگه به معنای اولا میگیم به معنای طلب و نصر نیست بلکه معنای انتقامه با قرائنی که گفتیم. ثانیا میگیم حالا اگر هم تردید بکنیم اون طرف شما قرینه ای ندارید، فوقش اینه که مجمل میشه. و ثالثا میگیم اگر کسی هم بخواد بگه که استعمال در جامع یا مشترک لفظی در هر دو شده، اون هم قرینه نداره و شاهدی نداره. بنابراین آیه یا ظهور داره، حاصل این عرضمون در این بخش اینه که آیه یا ظهور داره در معنای انتقام که بعید نیست این ظهور واقعا، یا اینکه لااقل حالت اجمال داره و اینجور نیست که ما بتوانیم در نقطه مقابل احتمال اول رو تایید بکنیم. این در این جهت. پس احتمال اول رفت کنار، احتمال اول رفت کنار. حالا بحث بعدی این مخالفین به این استدلال به آیه اینجور میگن، خب حالا به معنی انتقام که میگیریم، اون آقایانی که به معنی موافق استدلال بودن میگفتن حتی به معنای انتقام هم میشه به این آیه استدلال کرد، اونم رو حالا بررسی میکنیم. میگیم که چی؟ میگیم که فرمودن که اگر به معنای انتقام باشه شخص میتواند انتقام بگیره. گفتن این انتقام گرفتن همراه با درخواست یاریه، همراه با درخواست یاریه، حالا قبلش همراه یا بعدش، به نحوی باید برای دیگران بگوید این مسئله را و این نوعی ملازمه عرفیه داره. اینم پاسخش اینه که این ملازمه عرفیه ای نداره، ملازمه عرفیه نداره که خیلی وقتا طرف خودش میتونه انتقام خودش رو بگیره، مقابل مثل میکنه و بدون اینکه به کسی چیزی بگه. اگر هم ملازمه عرفیه رو بپذیریم یک محدوده بسیار کم را شامل میشه، ولی نمیتونه جواز غیبت رو به طور خیلی عام چی بکنه. بله در مقامی که میخواد انتقام بگیره در حد ضرورت که این امر انتقام متقومه به اینه که به او بگه یا او رو توجیه بکنه یا کسی رو به کمک بگیره، در حد ضرورت اگر جایی واقعا متوقف شد این انتقام بر این که به دیگران بگوید، نه نه گاهیه که اون وقت نمیتونه، اصلا غافل بود، توجه نداشت، شما ضربه رو زد، میگه اون میتونه انتقام بگیره، نه همیشه هم عدم توانایی نیست. آره یه دفعه داشت میرفت غافل بود، زد به قول ایشون از پشت زد تو سرش و برمیگرده و میزنه سرش دیگه. آره میشه. نه میخوام بگم که اون متوقفه بر اون نیست که بله چرا میتونیم بگیم، یعنی میخوام بگیم بسیاری از مواقع انتقام متوقفه بر این نیست که به دیگری بگه مطلع بشه ظلمش رو بر بشماره جلو او، بدونی که به احدی هم بگه خودش میره تقاص میکنه مال او رو برداشته میره مالش رو بر میداره، هیچ کم نه چی؟ نه آخه تظلم استقاسه ما اینجا نداریم، اینا رو نداریم، اونی که اینجا داریم انتصره یعنی انتقمه، یعنی یدفع السیئه بسیئه اخرى. خب این بدونی که به هیچ کم بگه خودش میاد این دفع چی میکنه و بیش از این دیگه چیزی رو نمیتونه افاده بکنه. بقیهش دیگه انشالله یک شنبه.